ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران هر جایی که هستید و در سه‌شنبه شب صدای ما رو میشنوید، در حالی که فقط 15 روز تا پایان سال باقی مونده. و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران از هر جایی که در پنجمین روز از ماه مارس با رادیو فردا همراه شدید. آزاده اسدی هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده با شما خواهم بود برای ارائه گزارش‌ها و گفتگوها و خبرهایی که همکارانم تهیه کردند. همراه ما بمونید تا در این سه‌شنبه شب بعد از اخبار بیشتر براتون توضیح بدم چه برنامه‌ای در انتظار شما هست. خبرها رو بشنویم ابتدای مجله با مهتاب وحیدی راد که از صبح درگیر بخش خبری ما بوده. سلام بر تو مهتاب.
سلام آزاده و سلام به تمام شنوندگان این مجله رادیو فردا. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه فاصله سیاسی بین ایران و آمریکا را طولانی توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا هیچ بحثی در دستور کار خود ندارد. او در ادامه از آمادگی جمهوری اسلامی برای ادامه مذاکراتی جدی با گروه 5+1 خبر داد و گفت ایران به آینده مذاکرات خوشبین است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه از نگرانی جامعه جهانی نسبت به برنامه هسته‌ای ایران خبر داد و از جمهوری اسلامی خواست که در این باره گام‌های عملی بردارد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز روز دوشنبه در مورد فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران گفت همه گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی همچنان مد نظر است. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران با انتشار بیانیه‌ای گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران را گزارشی غیرحرفه‌ای، خلاف واقع و فاقد ارزش قانونی توصیف کرد. این ستاد در بیانیه روز سه‌شنبه خود مبنای تهیه گزارش احمد شهید را مصاحبه با افرادی دانست که برخی از آنها به گفته این بیانیه تروریست‌های وابسته به مجاهدین خلق و دشمن جمهوری اسلامی هستند. در چهارمین گزارش احمد شهید که روز پنجشنبه منتشر شد، مقام‌های جمهوری اسلامی به نقض گسترده حقوق بشر متهم شدند. دادگاهی در ایالت کنتاکی آمریکا روز دوشنبه دو ایرانی را به دلیل نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس بر اساس رأی این دادگاه، حمید آصفی 68 ساله به 23 ماه زندان و بهزاد کریمیان خلبان 53 ساله ایرانی آمریکایی به 46 ماه زندان محکوم شدند. قاضی دادگاه اتهام این دو نفر را تلاش برای فروش و ارسال قطعات هواپیما و هلیکوپتر به ایران عنوان کرده است. محمد رضا مهدوی کنی روز سه‌شنبه با رأی اکثریت اعضای مجلس خبرگان بار دیگر به عنوان رئیس این مجلس انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری مهر او از 70 رأی موجود 64 رأی را کسب کرده است. در انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری محمود هاشمی شاهرودی به عنوان نایب رئیس اول و محمد یزدی به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شدند. کره شمالی روز سه‌شنبه نسبت به لغو یک طرفه آتش بس بین این کشور با کره جنوبی هشدار داد. کره شمالی اعلام کرده است که در صورت تشدید تحریم‌ها و ادامه رزمایش نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی، آتش بس 1953 را لغو خواهد کرد. شورای امنیت سازمان ملل قرار است در جلسه امروز خود پیشنویس قطعنامه تحریم‌های جدید علیه کره شمالی را بررسی کند. محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری مصوبه استخدامی دولت را مغایر با قانون و فاقد اعتبار توصیف کرد. او روز سه‌شنبه گفت مجلس شورای اسلامی این مصوبه را به دلیل غیرقانونی بودن برای اصلاح به دولت فرستاد، اما اصلاحیه آن هم خلاف قانون است. آزاده
متشکرم. مهتاب وحیدی راد بود و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی ما. اما خبرها رو میتونید با جزئیات بیشتر از طریق سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، و همینطور میتونید خبرها رو در بخش دوم مجله شامگاهی هم بشنوید حدود 25 دقیقه دیگه. در در ادامه جلسه دوم دادگاه بازداشتگاه کهریزک به شکل غیرعلنی برگزار میشه و اتهام‌های وارده به سعید مرتضوی در این دادگاه.
اتهامی که به آقای مرتضوی زده شده معاونت در قتل است، مشارکت در بازداشت غیرقانونی است و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران است.
اظهار نظرهای تازه جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران بعد از نشست قزاقستان. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته که رئیس جمهور آماده است برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح اتمی وارد جنگ بشه. و همراه ما بمونید در بخش دوم مجله شانگاهی رادیو فردا، قسمت دیگه از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. تو خبرها هم شنیدید که یک هفته بعد از گفتگوهای آلماتی بین ایران و کشورهای عضو گروه 5+1، یک بار دیگه خبرهای مربوط به برنامه هسته‌ای ایران صدرنشین رسانه‌های جهانی شده و مقام‌های ایرانی، اروپایی و آمریکایی اظهار نظرهایی در این باره مطرح کردند. در همین زمینه بشنویم از فریدون زنگار.
رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران و در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری فرانسه درباره اظهارات روز دوشنبه یوکیو آمانو، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مبنی بر لزوم بازرسی آژانس از پارچین گفت، بحث همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب همکاری‌هایی که تاکنون صورت گرفته ادامه پیدا خواهد کرد. آقای مهمان پرست را حل موفق بودن مذاکرات ایران با گروه 5+1 را روی کرده به گفته او منطقی توسط 5+1 خواند و گفت در اجلاس کارشناسان در استانبول و اجلاس آتی که اواخر فروردین ماه در آلماتی برگزار می شود نقطه نظرات طرفین مطرح و بحث ها دنبال خواهد شد تا به نتیجه مورد قبول طرفین برسد. آقای مهمان پرست چشمانداز مذاکرات را روشن توصیف کرد و گفت بخشی از چشمانداز آینده مربوط به کاهش تحریم هاست. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، هم پیش از این ابراز امیدواری کرده بود که تلاش های دیپلماتیک باعث آغاز لغو تحریم ها علیه ایران شود. روز دوشنبه یوکیو آمانو در نشست شورای حکام آژانس در وین بار دیگر از عدم همکاری ایران با آژانس انتقاد کرد و خواستار همکاری بیشتر ایران با آژانس شد. آقای آمانو گفت
ایران is not providing the necessary cooperation to enable us to provide credible assurance.
ایران همکاری های لازم را به انجام نمی رساند. از همین رو ما قادر نیستیم در مورد برنامه هسته‌ای اعلام نشده ایران تضمین معتبری ارائه دهیم. لذا آژانس نمی تواند بر این نکته که تمام مواد و فعالیت های هسته‌ای ایران در خدمت فعالیت های صلح‌آمیز است صحه بگذارد. آژانس و ایران از نوامبر 2012 سه دور با یکدیگر گفتگو کردند که نتیجه‌ای در بر نداشتند و بازدید از سایت پارچین را ممکن نساخته است. من یک بار دیگر از ایران می‌خواهم بدون تأخیر و بدون آنکه منتظر نتیجه مذاکرات شود بازدید از سایت پارچین را ممکن سازد، چون بازدید از پارچین می‌تواند نشانی از حسنیت ایران باشد و گامی مثبت در جهت تعامل با آژانس و توجه به نگرانی‌های آژانس محسوب شود.
جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، هم روز دوشنبه در جمع اعضای سازمان آیپک، بزرگترین لابی طرفدار اسرائیل در ایالات متحده، گفت رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد قصد آمریکا برای ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نمیتواند بلوف بزند و بلوف نمیزند.
پرزیدنت باراک اوباما is not bluffing.
آقای بایدن گفت آمریکا در پی جنگ نیست و خواهان انجام مذاکرات صلح‌آمیز با ایران است و هنوز زمان و مجال گفتگو باقی است، اما این فرصت رو به اتمام است. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، هم که در ریاض است، روز دوشنبه گفت زمان برای گفتگو با ایران نامحدود نیست. از سوی دیگر مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه گفت ایران باید گامی اساسی برای اعتماد سازی بردارد تا اتحادیه اروپا لغو تحریم ها را در نظر گیرد. مایکل مان گفت گفتگوهای آلماتی مبانی سازنده‌ای برای ادامه مذاکرات فراهم آورد، اما این به تنهایی برای لغو تحریم ها کافی نیست. به نظر میرسد که جمهوری اسلامی پس از نشست هفته گذشته در آلماتی قزاقستان انتظار دارد که غرب تحریم‌های اعمال شده علیه ایران و یا دست کم بخشی از آنان را لغو کند، در حالی که غرب فضای تفاهم پیش آمده در آلماتی را برای تجدید نظر در باره تحریم‌ها کافی نمی‌داند.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید از رادیو فردا. باز هم در همین زمینه بشنویم، مرتبط با همین موضوعی که الان پخش شد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته که باراک اوباما بلوف نمیزنه وقتی میگه آماده است برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای وارد جنگ بشه. آقای بایدن که در نشست سالانه کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل در واشنگتن سخنرانی میکرد، گفته که هنوز برای پیدا کردن یک راه حل دیپلماتیک مناقشه هسته‌ای زمان باقی مونده. در جلسه دیروز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم که از طریق ویدیو کنفرانس سخنرانی میکرد، خواستار توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران شده. از گلناز اسفندیاری همکارم بشنویم در واشنگتن.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره عزم کشورش برای جلوگیری از دسترسی ایران به بمب هسته‌ای بلوف نمیزند. این روز دوشنبه جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در کنفرانس سالانه کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل آیپک اعلام کرد.
President Barack Obama is not bluffing. He is not bluffing.
آقای بایدن همچنین گفت که آمریکا به دنبال جنگ نیست. وی گفت ایالات متحده آمریکا آماده مذاکرات صلح‌آمیز با ایران است، اما وی افزود که تمامی گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی برای حل بحران بر سر فعالیت‌های هسته‌ای حساس ایران روی میز است. آمریکا و متحدانش ایران را به تولید مخفیانه سلاح اتمی متهم می‌کنند. ایران این اتهامات را رد می‌کند و می‌گوید که تمامی فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است. آقای بایدن روز دوشنبه گفت که دسترسی ایران به بمب هسته‌ای موجودیت اسرائیل را به خطر خواهد انداخت. وی گفت عدم دسترسی ایران به سلاح اتمی تنها به نفع اسرائیل نیست، بلکه به مصلحت آمریکا و تمامی جهان خواهد بود. آقای بایدن گفت که آمریکا متحد است تا از دسترسی ایران به سلاح اتمی پیشگیری کند. وی تکرار کرد پیشگیری و نه مهار.
It is to prevent Iran from acquiring a nuclear weapon. Period. Period. End of discussion. Period. Prevent, not contain, prevent.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم که از طریق ویدیو به طور زنده در کنفرانس آیپک سخنرانی کرد گفت برنامه هسته‌ای ایران یکی از مسائل اساسی مورد بحث وی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود. آقای اوباما قرار است تا حدود 2 هفته دیگر به اسرائیل سفر کند. آقای نتانیاهو گفت که دیپلماسی با ایران موفقیت‌آمیز نبوده است. وی گفت که قصد ایران از مذاکرات هسته‌ای خرید زمان است تا بتواند برنامه هسته‌ای خود را پیش ببرد. آقای نتانیاهو گفت تحریم‌ها اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است، ولی به گفته وی علی‌رغم تحریم‌ها برنامه هسته‌ای ایران در حال پیشرفت است. آقای نتانیاهو گفت تنها کلمات ایران را متوقف نخواهد کرد. تحریم‌ها ایران را متوقف نخواهد کرد. به هشدار داد که تحریم‌ها باید با تهدیدی روشن در مورد حمله نظامی همراه باشد.
Words alone will not stop Iran. Sanctions alone will not stop Iran. Sanctions must be coupled with a clear and credible military threat.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و 5 عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان هفته گذشته در قزاقستان برگزار شد و 2 طرف توافق کردند تا چند هفته دیگر بار دیگر با یکدیگر گفتگو کنند. برنامه هسته‌ای ایران یکی از مسائل اصلی است که در نشست سالانه آیپک مطرح شده است. پیشاپیش این نشست، سناتور لینسی گراهام و سناتور رابرت منندز قطعنامه‌ای را پیشنهاد کردند که به نوشته مطبوعات آمریکا در آن آمده است در صورت حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران برای دفاع از خود، آمریکا باید از اسرائیل حمایت کند. برخی از منتقدان این قطعنامه را چراغ سبزی برای حمله اسرائیل به ایران توصیف کردند. نشست آیپک که از روز یک شنبه آغاز شده است، روز سه شنبه با برنامه لابی اعضای آن در کنگره آمریکا به پایان می‌رسد. مسئولان آیپک تعداد شرکت کنندگان در نشست امسال را 13,000 نفر اعلام کردند. آیپک پرنفوذترین گروه حامی اسرائیل در آمریکا به شمار می‌رود.
بله، خبرهایی رو شنیدید در مورد موضوع مربوط به صحبت‌های آقای جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا که گفته براک اوباما در مورد برنامه هسته‌ای ایران بلوف نمیزنه و واکنش نشون خواهد داد. این موضوع در صفحه فیسبوک ما هم منتشر شده، کامنت‌های مختلفی دریافت کردیم. یکی از کاربران صفحه فیسبوک ما به اسم ساپاکان نوشته که آقای جو بایدن مزاح می‌کند به خاطر اینکه آقای اوباما اگر قصد مداخله نظامی داشت، این مثلث ضد جنگ و خواستار نرمش و مماشات با جمهوری اسلامی رو راه نمی انداخت و منظورش رو از این مثلث داشتن آقای جو بایدن، جان کری و چک هیگل در کابینه آقای اوباما دونسته. همینطور عباس، یکی دیگه از کاربران صفحه فیسبوک ما، گفته که اونها میدونن که حمله وجود عملی نداره و همه این صحبت ها حرف هست و دو طرف در واقع سود میبرن و دود این ماجرا فقط به چشم ایرانی ها وارد میشه. و حسن نوشته آمریکا شروع کرده به دنبال بهانه پیدا کردن و بهانه گرفتن، مثل رابطش با عراق و لیبی و افغانستان. امیر نوشته هیچ وقت از دید او حمله ای صورت نخواهد گرفت. و یکی دیگه از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته که اگر آمریکا بخواد به جمهوری اسلامی حمله کنه، ایران چطور میخواد در مقابل ارتش آمریکا مقاومت کنه؟ شما در این مورد چی فکر میکنید؟ میتونید وارد صفحه فیسبوک رادیو فردا بشید که بدون ثبت نام حتی میتونید دسترسی داشته باشید و اونجا نظرتون رو پایین مطلب بنویسید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
سراغ ایران و موضوعی که این روزها در ایران مطرح شده. در حالی که خانواده‌های قربانیان بازداشتگاه‌های کهریزک درخواست برگزاری دادگاه علنی رو مطرح کردند، سرپرست دادگاه کیفری استان تهران اعلام کرده که جلسه دوم این دادگاه هم غیر علنی برگزار میشه. از رویا کرمی مجد بشنویم.
اولین جلسه دادگاه متهمان بازداشتگاه کهریزک روز 8 اسفند ماه در حالی برگزار شد که خبرنگاران بسیاری مشتاق بودند از درهای بسته بگذرند و شاهد دادگاهی باشند که افکار عمومی 3 سال منتظر برگزاری آن بود. اما بنابر تصمیم قضات، دادگاه 3 قاضی پیشین دادگستری و متهمان فعلی پرونده پشت درهای بسته برگزار شد. در اولین جلسه دادگاه موسوم به دادگاه کهریزک، سعید مرتضوی به همراه حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری فرد، 2 مقام سابق قضایی، به خاطر تخلفاتشان در ماجرای کهریزک محاکمه شدند. محمد مصطفی وکیل دادگستری ساکن نروژ در مورد مصادیق قانونی برگزاری دادگاه غیرعلنی در قانون آیین دادرسی کیفری میگوید:
در قانون آیین دادرسی کیفری ماده 188 در رابطه با موضوع علنی بودن دادگاه است. اصل بر علنی بودن دادگاه بر اساس این ماده و اصل 165 قانون اساسی است، ولی در مواردی قانونگذار این اختیار رو به قاضی داده که بتواند محاکمات دادگاه رو غیر علنی برگزار کند. از جمله مواردی که میتوان غیر علنی دادگاه رو برگزار کرد، 1. اعمال منافی عفت و جرائمی که برخلاف اخلاق حسنه باشه، 2. امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین دعوا، و در آخر علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد. در این گونه موارد میتوان دادگاه رو غیر علنی، اون هم با نظر قاضی. قاضی میتواند حتی در برخی از موارد اعلام بکند که دادگاه میشود علنی برگزار کرد.
در زمان برگزاری اولین جلسه دادگاه کهریزک اعلام شد که سخنگوی قوه قضاییه در مورد آنچه پشت درهای بسته گذشته است اطلاع رسانی خواهد کرد، اما تنها اطلاعات منتشر شده این است که در این جلسه تنها شاکیان پرونده شکایت خود را مطرح کردند و از این رو سعید مرتضوی و 2 متهم دیگر در جلسه بعدی دادگاه از خود دفاع خواهند کرد. محمد مصطفی معتقد است علارغم اطلاعات کمی که در مورد روند دادگاه منتشر شده، می توان دلایل غیر علنی بودن آن را بررسی و رد کرد.
اتهامی که به آقای مرتضوی زده شده معاونت در قتل است، دومیش مشارکت در بازداشت غیرقانونی هست و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران است. واضح و مشخص هست که دادگاه میخواهد به چه مواردی رسیدگی بکند. حتی در رابطه با تجاوز در کهریزک دادستان قرار منع تعقیب صادر کرد. با مطابقت با ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری نتیجه میگیریم که آنچه که مورد رسیدگی قرار میگیره در دادگاه از جمله مواردی نیستش که در ماده 188 قانون اساسی پیدا بکنیم. بنابراین دادگاه در چنین مواردی مکلف هستش که دادگاه رو به صورت علنی برگزار بکنه.
قاضی افتخاری سرپرست دادگاه کیفری و استان تهران زمان برگزاری جلسه دوم دادگاه را روز یکشنبه 20 اسفند ماه اعلام کرده است و گفته است که این جلسه دادگاه نیز بر اساس تصمیم قبلی هیئت قضات به صورت غیر علنی خواهد بود و در صورتی که اعضای این هیئت قبل از تشکیل جلسه تصمیم دیگری اتخاذ کنند، جلسه علنی برگزار خواهد شد. این در حالی است که وکلای شکات پرونده تقاضای علنی بودن دادگاه را مطرح کردند. محمد مصطفایی در پاسخ به این سوال که در صورت غیر علنی برگزار شدن جلسه دوم دادگاه، آیا شکات راهی برای اصرار بر تقاضایشان خواهند داشت؟ پاسخ می‌دهد.
راه دیگری که میشه عنوان کرد از جمله مواردی تخلفی هستش که دادگاه مرتکب میشه که میتوان در دادسرای قضات موضوع رو مطرح کرد، ولی مهمترین موضوع این هستش که افکار عمومی نسبت به این پرونده آرام نخواهد شد و نشان دهنده این خواهد بود که در رابطه با این پرونده دستخوانی وجود داره که میخواد مسیر این پرونده هم تغییر پیدا بکنه.
در جلسه دوم دادگاه کهریزک که قرار است روز یکشنبه 20 اسفند ماه برگزار شود، شکایت یک شاکی باقی مانده مطرح شده و به اتهامات متهمان رسیدگی خواهد شد.
ساعت 7:21 دقیقه شب در تهران هست. در این بخش از مجله شانگاهی سری بزنیم به سوریه با آخرین اخبار مربوط به نارامی‌های اخیر در این کشور. ایلیا جزائری همکارم در منطقه که خبرهای رسانه‌های عربی رو پیگیری می‌کنه روی خط تلفن ما هست. ایلیا، به ما بگو که برای اولین بار در طول این نارامی‌ها یک استان در سوریه تصرف شده. آخرین خبرهای مربوط به این موضوع رو بررسی کردی؟
آره، آزاده، استان عراق در شمال شرقی سوریه هست که به تصرف مخالفان بشار اسد در اومده. برای اولین بار بوده که یک استان به همراه پایتختش به طور کامل در دست مخالفان میفته و مخالفان تا حالا همچین اعلامی نداشتن. تصاویرش رو هم پخش کردن. مجسمه حافظ اسد پدر بشار اسد رئیس جمهور کره سوریه که در وسط میدان شهر عراق بود به زیر کشیده شد. همه اینها تصاویرش منتشر شد. تنها فرودگاه عراقه هست و یک ساختمان وابسته به سازمان اطلاعات سوریه هست که در دست مخالفان نیست. اینطور که منابع مخالفان و بعضی از منابع حقوقی گزارش دادن، امروز به شدت نیروهای دولتی به این شهر از زمین و هوا حمله کردن و شاهدان این گفتن که 60 موشک به شهر عراقه شلیک شد، شهری که الان در دست مخالفان هست. به علاوه درگیری ها در منطقه دیگه از جمله حمص و در درعا که در شهر درعا یک نانوایی بمباران شد توسط جنگنده های ارتش سوریه.
به چند از این درگیری ها اشاره کرده ایلیا، اما روز گذشته یک حادثه اتفاق افتاد و اون هم تصرف گذرگاه مرزی توسط مخالفان بود و سربازان و کارمندانی که البته به سمت عراق فرار کردند و به اونها تیراندازی شد. رئیس پارلمان عراق در مورد مسائل سوریه و این مسئله اخیر یک واکنشی نشون داده، درسته؟
درسته. اسامه النجفی رئیس سنی مذهب پارلمان عراق بوده که واکنششون داده و از کشورش خواسته که از هر نوع مداخله در امور داخلی سوریه پرهیز کنه و گفته که عراق به طور کامل باید بی‌طرف باشه در بحران سوریه و هشدار داده به دولت این کشور، چرا که گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر اینکه نیروهای ارتش عراق به سمت مواضع مخالفان در داخل سوریه شلیک کردند. این رو چند منبع ذکر کردند و همچنین کمک نیروهای دولتی سوریه برای فرار به عراق از جمله مواردی بود که اوضاع در داخل عراق رو هم بحرانی کرده، چرا که شهر الرمادی که یک شهر سنی مذهب هست دچار تنش شده در دو روز اخیر به خاطر این حوادثی که بهش اشاره کردی.
متشکرم. ایلیا جزایری همکار ما در منطقه بود. ایلیا رسانه‌های عربی زبان رو پیگیری می‌کنه و ما رو به روز می‌کرد در مورد آخرین رویدادها در سوریه.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه بدیم با یک گزارش مجله شانگهای رادیو فردا رو. روس اتم، سازمان انرژی اتمی روسیه، از راه اندازی مجدد نیروگاه اتمی بوشهر بعد از آخرین تعطیلی اون خبر داده. طبق توافق‌های اخیر، بهره برداری از این نیروگاه باید قبل از سال نو خورشیدی به متخصصان ایرانی واگذار می‌شد، اما ظاهرا این موضوع باز هم به تأخیر افتاده. مقام‌های روسی البته گفتن که بزرگترین دغدغه‌شون در بوشهر کسب اطمینان کامل از ایمن بودن این نیروگاه اتمی هست. از آنا رایسکایا بشنویم.
روساتوم اعلام کرد تمام مشکلات فنی در نیروگاه اتمی بوشهر برطرف شده و این نیروگاه از دوشنبه فعالیت خود را به حداقل ظرفیت قابل کنترل از سر گرفته است. خبرگزاری ریا نوستی به نقل سخنگوی این سازمان نوشت نیروگاه اتمی بوشهر مجدداً به طور موفقیت‌آمیز آغاز به کار کرد و در حال حاضر ظرفیت خود را افزایش می‌دهد. خبرگزاری اینترفاکس نیز به نقل از منبع خود در روساتوم خبر داد که دلیل آخرین خاموشی بوشهر نیاز به تعمیر ژنراتور توربین آن بود. ظاهراً این توربین در کارخانه ریختگری سن پترزبورگ ساخته و بیش از 10 سال پیش در نیروگاه بوشهر نصب شده. پیشتر روسیه همواره دلیل تأخیرهای چند باره در بوشهر لزوم تطابق تجهیزات روسی با فناوری آلمانی عنوان کرده بود. بدین ترتیب این نخستین بار است که نقص فنی در تجهیزات ساخت روسیه باعث توقف راکتور بوشهر شده. ویکتور ویرچیف، رئیس انستیتوی پژوهش‌های اتمی در مسکو، میگوید مشکلات فنی دلیل زیر سوال بردن امنیت نیروگاه اتمی بوشهر نیست.
البته این مسئله مربوط به متخصصان فنی است، اما آنچه مسلم است نگرانی ها درباره ایمن بودن بوشهر هیچ وقت دلیلی جدی نداشته. ضمناً پیدا کردن نقص و ایراد در پروژه بدین بزرگی نشان دهنده تخصص کارشناسانی است که روی آن کار می کنند، نه بهانه برای عیب جویی و شایعه پراکنی درباره ناامن بودن این نیروگاه. متخصصان ما این همه نیروگاه را در دنیا تکمیل و راه اندازی کردند و در هیچ کجا مشکلی برایشان پیش نیامده است.
اوایل اسفند ماه خبرگزاری ها از توقف فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر خبر دادند، خبری که مقام های روس نرد و نتایید کرده و یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی آن را تکذیب کرده بود. در آن تاریخ یک مقام اتمسترو اکسپورت نیز گفته بود که نیروگاه اتمی بوشهر تنها زمانی به ایران تحویل داده می شود که کارشناسان روس از برطرف شدن تمام مشکلات فنی در این نیروگاه مطمئن شوند. سه‌شنبه یک مقام این شرکت که هویتش فاش نشده به رسانه‌ها گفت که با توجه به آخرین رویدادها در نیروگاه اتمی بوشهر بیشک تاریخ و گذری آن به متخصصان ایرانی به عقب خواهد افتاد، اما او تاریخ جدیدی را مشخص نکرد. این در حالی است که پیشتر مسکو اعلام کرده بود سند و گذری بهره برداری کامل از نیروگاه اتمی بوشهر به ایران نیمه اول ماه مارس، یعنی قبل از پایان سال جاری خورشیدی، میان مقام‌های روس و ایرانی امضا خواهد شد. آنتون خلابکوف، رئیس بنیاد انرژی و امنیت، میگوید نیروگاه اتمی بوشهر دیر یا زود به بهره برداری کامل خواهد رسید.
По моим данным, может состояться уже в ближайшие недели. Я не берусь утверждать, произойдет ли это до конца текущего
месяца. جایی که خبر دارم تمام مراحل در هفته‌های آتی به پایان میرسد. نمیدانم آیا میرسند این کار را تا پایان ماه جاری میلادی تکمیل کنند یا تاریخ تحویل این نیروگاه اندکی به عقب میافتد. مهم این است که به رغم مشکلات فراوانی که کارشناسان ما با آن دست و پنجه نرم میکنند، این طرح در مرحله نهایی قرار دارد.
نیروگاه اتمی بوشهر در شهریور ماه سال 1390 رسما راه اندازی شد، اما پس از آن دست کم سه بار مجدداً تعطیل شد و این در حالی است که این پروژه به دلایلی که برخی آن را فنی و دیگران سیاسی گفتند با بیش از 10 سال تأخیر تکمیل شده بود. روسیه و ایران به تازگی از علاقه متقابل برای ادامه همکاری در حوزه اتمی خبر دادند و مسکو تأکید کرد از پیشنهادهای ایران در این زمینه استقبال می‌کند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
بله، ساعت حدود 7:30 شب در تهران هست. هنوز البته 7:30 نشده، تا حدود 40 ثانیه دیگه فرصت داریم و شما در ساعت رأس 7:30 به وقت ایران خبرها رو خواهید شنید. باز هم از رادیو فردا همراه ما بمونید تا ثانیه های دیگه وارد بخش دوم مجله شامگاهی میشیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
سلام دوباره به شما. چه با ما همراه بودید در طول نیم ساعت گذشته، چه به تازگی به رادیو فردا پیوستید. مجله شانگاهیمون رو ادامه میدیم. از این برنامه زنده 15 دقیقه دیگه باقی مونده. امیدوارم اگر شرایط چه دارید و آمادگیش رو دارید همچنان گوشتون به رادیو فردا باشه. خبرها رو بشنوید ابتدا، بعد از اخبار در مورد برنامه صدای شما صدای فردا توضیح میدم. خبرها رو بشنویم با همکارم حسین قویمی. سلام بر شما.
با درود فراوان. رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه فاصله سیاسی بین ایران و آمریکا را طولانی توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا هیچ بحثی در دستور کار خود ندارد. وی در ادامه از آمادگی جمهوری اسلامی برای ادامه مذاکراتی جدی با گروه 5+1 خبر داد و گفت ایران به آینده مذاکرات خوشبین است. این اظهارات در حالی بیان می شود که مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه از نگرانی جامعه جهانی نسبت به برنامه هسته‌ای ایران خبر داد و از جمهوری اسلامی خواست که در این باره گام های عملی بردارد. در خبر دیگر، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران با انتشار بیانیه گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران را گزارشی غیر حرفه‌ای، خلاف واقع و فاقد ارزش قانونی توصیف کرد. این ستاد در بیانیه روز سه‌شنبه خود مبنای تهیه گزارش احمد شهید را مصاحبه با افرادی دانست که برخی از آنها به گفته وی تروریست هایی وابسته به مجاهدین خلق و دشمن جمهوری اسلامی نامیده شده اند. در چهارمین گزارش احمد شهید که روز پنجشنبه منتشر شد، مقام های جمهوری اسلامی به نقض گسترده حقوق بشر متهم شدند. این گزارش قرار است هفته آینده در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل بررسی شود. در آمریکا، دادگاهی در ایالت کنتاکی روز دوشنبه دو ایرانی را به دلیل نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بر اساس رأی این دادگاه، حمید آصفی 68 ساله به 23 ماه زندان و بهزاد کریمیان خلبان 53 ساله ایرانی آمریکایی به 46 ماه زندان محکوم شدند. قاضی دادگاه اتهام این دو نفر را تلاش برای فروش و ارسال قطعات هواپیما و هلیکوپتر به ایران عنوان کرده است. در ایران، محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری مصوبه استخدامی دولت را مغایر با قانون و فاقد اعتبار توصیف کرد. او روز سه‌شنبه گفت مجلس شورای اسلامی این مصوبه را به دلیل غیرقانونی بودن برای اصلاح به دولت فرستاد، اما اصلاحیه آن هم خلاف قانون است. مصوبات استخدامی دولت شامل مجوز استخدام 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری است و به هر استاندار نیز اختیار استخدام 4000 نفر را می‌دهد. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی ما که رو به اتمام هست و البته حدود 12 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده. تو این مدت باقی مونده از مجله شامگاهی رادیو فردا بخش دیگه ای از برنامه ثابت سه‌شنبه شب‌های ما رو میشنوید. امشب باز هم درباره شخصیت سال رادیو فردا میشنوید و روش رای دادن و انتخاب این شخصیت از طرف شنونده‌ها و طرفداران رادیو فردا، به خصوص در صفحه فیسبوک ما. با ژان خاکزاد و آزاده توکلی همراه بشید در برنامه صدای شما صدای فردا تا حدود 10 دقیقه آینده و هر جایی که هستید همراه ما بمونید. شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام به یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی مانند همیشه کنار من در استودیو. آزاده سلام.
من هم سلام میکنم به تو جان و به تمام شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز همکارم آرش حسنیا در استودیو حاضر از همین اول برنامه تا نتایج مقدماتی برنامه‌ای رو که برای نوروز پیش بینی کرده و در نوروز از رادیو فردا پخش خواهد شد با شما شنوندگان گرامی در میون بگذاریم. برنامه انتخاب چهره خبرساز سال 1391 خورشیدی در رادیو فردا. پس برای شنیدن سخنان آرش با ما بمانید.
صدای شما صدای فردا است.
آرش در نخستین سال میخواستم از تو بپرسم که امروز که 15 اسفنده، اگر فراموش نکرده باشم گفته بودی که تا 15 اسفند دوستان تلاش بکنن آرای خودشون رو به 10 چهره پیشنهادی بدن تا بتونیم که ما از این سو در رادیو فردا برنامه سازی های لازم رو انجام بدیم تا در برنامه های نوروزی بتونیم که اونو پخش بکنیم. خب آرش به کجا رسیدیم؟
سلام و درود بر تو جان و همینطور سلام و درود بر تو آزاده. سلام ویژه و درود ویژه هم دارم خدمت شما شنوندگان جان رادیو فردا. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در برنامه صدای شما صدای فردا هستم. تلاش ما این بوده که توی این یکی دو هفته سعی بکنیم که نقاط مبهمی رو که برای برخی از مخاطبان رادیو فردا وجود داره روشن بکنیم درباره برنامه چهره سال 1391، که امیدوارم اینطور بوده باشه و کسایی که سوال داشتن، مخاطبانی که براشون ابهام به وجود اومده بود راجع به سازوکار اجرایی ما و اتفاقاتی که افتاده، پاسخ پرسشاشون رو گرفته باشن. البته من نگاه که می‌کردم بودن دوستانی که کماکان پای همون پستی که برای نظرخواهی هستش روی فیسبوک اعلام می‌کردن که قانع نشدن. به هر حال من تلاش خودم رو کردم با کمک از شما که بتونم پاسخ به اون پرسشا رو پیدا بکنم، براشون توضیح بدم. حالا امیدوارم که اون نقاط مبهمی که وجود داشته برای دوستان و برای مخاطبان رادیو فردا به حداقل رسیده باشه.
البته آرش اگر موافق هستی اینجا خیلی براحت با شنوندگانمون در میون بگذاریم که اکثرمون کسانی که از ما انتقاد کردن نظرشون این بود که چرا شاهزاده رضا پهلوی جزو لیست 10 نفری چهره خبرساز سال نیست. البته در 2 برنامه گذشته ما توضیح دادیم و همونطور که تو گفتی برخی قانع شدن و برخی دیگر قانع نشدن و هنوز که هنوز انتقادهای خودشون رو با ما در میون میگذارن. ما این انتقادها رو میبینیم، میخونیم. البته این لیست 10 نفره رو به ترتیب الف با ما در وبسایت و همینطور در رادیو و در صفحه فیسبوک اعلام کردیم، ولی دوستان این لیست در اختیار شما بود تا آرایتون رو بین افراد بدید. ولی آرش اگر اجازه میدی این یادآوری رو بکنم، آرایی که به نام شاهزاده رضا پهلوی دوستان و دوستداران ایشون برای ما ارسال کردن، چون اسم ایشون در این لیست 10 نفره نیست، طبیعتاً این آمار رو ما حساب نکردیم. درست آرش؟
بله، من توضیح بدم که در 2 هفته‌ای که ما این نظرخواهی رو روی وبسایت رادیو فردا، روی صفحه فیسبوک و از طریق تلفن‌ها و اس ام اس ها و ایمیل هایی که مخاطبان رادیو فردا میتونن برای ما بفرستن گذاشتیم، تا اینجای کار عدد رقم اولیه رو میتونم اعلام بکنم تو این برنامه. البته خب هنوز نظرخواهی ادامه داره. قبلا ما فکر می‌کردیم که تا 15 اسفند ماه، یعنی نزدیک 2 هفته بعد از شروع نظرخواهی، این نظرخواهی رو به پایان برسونیم، اما اونطور که تصمیم گرفته شده از طرف مدیرای رادیو فردا و آمارم نشون میده که کماکان مخاطبان رادیو فردا لطف دارن و در این نظرخواهی دارن شرکت میکنن، تصمیم بر این شده که تا 20 اسفند ماه، یعنی پایان روز 20 اسفند ماه که میشه یک شنبه هفته آینده، این نظرخواهی به وقت ایران، البته من این ساعت 12 شب یک شنبه، ادامه خواهد داشت و اونهایی که هنوز شرکت نکردن و رأی ندادن میتونن تا یک شنبه هفته آینده تا 20 اسفند ماه در این نظرخواهی شرکت بکنن و به یکی از این 10 نفری که توی فهرست هستش رأی خودشونو بدن به عنوان چهره خبرساز.
آرش، برنده این نظرخواهی کی اعلام میشه؟
راستش آزاده، مثل همون سال گذشته که ما نخستین دوره انتخاب چهره سال رو داشتیم در رادیو فردا، در ویژه برنامه‌ای که برای عید در نظر گرفته شده، برای عید نوروز، همونجا اعلام میشه و برنامه‌های ویژه‌ای رو هم من هم دیگر همکاران رادیو فردا تلاش دارن می‌کنن که درباره فردی که به عنوان چهره خبرساز سال 91 انتخاب میشه بسازند. مثلا ما پارسال که آقای رضا پهلوی چهره سال 1390 شده بودند، تونستیم که با خودشون یه گفتگوی متفاوتی رو تلاش کردیم که انجام بدیم که بیشتر حول خودشون بودن، زندگی خودشون رو، کمتر بحث‌های سیاسی و اینها رو مطرح کردیم توی اون گفتگو. امسال هم تلاش می‌کنیم اون نفری که برنده بشه برنامه‌های ویژه‌ای رو پیرامون اون نفر بسازیم و پخش کنیم توی اون ویژه برنامه نوروزیمون.
آرش، تا امروز که 15 اسفند ماه هستش، از این لیست 10 نفره کدوم‌ها امتیاز بیشتری داشتن؟ اگر اجازه بدی البته این لیست رو دوباره جان شما بخونین.
خب منم یه یادآوری بکنم، این اسامی کسانی رو که در این لیست 10 نفره چهره خبرساز با شما شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا در میان گذاشتیم، البته به ترتیب الفبا: محمود احمدی نژاد، محمد بنا، ستار بهشتی، جعفر پناهی، مصطفی تاجزاده، نسرین ستوده، گلشیفته فراهانی، ابوالفضل قدیانی، علی لاریجانی و بالاخره میرحسین موسوی.
خیلی ممنونم جان که یادآوری کردی که این لیست 10 نفره ما امسال چه گزینه‌هایی توش بودن. تا اینجای کار، یعنی 2 هفته‌ای که از این نظرخواهی گذشته و البته همونجوری که اشاره کردم همچنان 5 روز دیگه میتونن مخاطبان رادیو فردا از شیوه‌ها و راه‌های مختلفی که میتونن رأی بدن در این رأی‌گیری و در این نظرخواهی شرکت کنند، بیشتر از 13,000 نفر شرکت کردند. حالا اگه اجازه بدید من ریز آرا رو نگم، اما به همین بسنده بکنم که خانم نسرین ستوده، آقای محمود احمدی نژاد و ستار بهشتی پیشدازان این فهرست 10 نفره هستند. البته هنوز 5 روزی فرصت هستش برای اینکه چهره سال 91 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا مشخص بشه. از همینجا هم دعوت میکنم و خواهش میکنم از مخاطبان رادیو فردا که اگر تا اینجای کار رأی خودشون رو ندادن و گزینه خبرسازترین چهره سال 91 رو از بین این 10 نفر انتخاب نکردن، حتما تو این 5 روز از این فرصت استفاده بکنن و شرکت بکنن، به 13,000 نفر دیگه بپیوندن.
آرش، البته این رقمی رو که تو اعلام کردی، 13,000، بیش از 13,000 نفر.
من چون عدد ریزشو چون جان نمیگم، برای اینکه همین الانی که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم احتمالاً هستن کسایی که دارن رأی میدن و این عدد چون جابجا میشه، همون میگم بیشتر از 13,000 نفر که بیشتر از 13,000.
سوال من این بود که این شامل وبسایت رادیو فردا میشه، صفحه فیسبوک، شنوندگانی که از طریق پیامگیر رادیو فردا رأی دادن، یا پیامک؟ درسته؟
درسته، این در واقع یه بخشش زحمتیه که آزاده کشیده و از تعداد پیام‌های تلفنی بیشماری که برای رادیو میادش، که خب خیلی‌هاش همون پیام‌هایی هستش که تو طول برنامه‌ها شنونده‌ها میشنون که پخش میشه، میتونن به همون شماره پیامگیر تماس بگیرن و آراشون رو بدن، یا از طریق اس ام اس و آدرس ایمیلی که در اختیارشون هستش اینا رو آزاده زحمتش میکشه اضافه کرده. خب آرای وبسایت و فیسبوک هم که مشخصه، این سرجمع تمام راه‌هایی بوده که مخاطبان رادیو فردا تونستن در این نظرخواهی چهره سال 91 شرکت بکنن.
پس تا 5 روز دیگه هنوز هم فرصت دارید تا در این نظرسنجی شرکت کنید. میتونید با ما تماس بگیرید و رأی خودتون از طریق پیام تلفنی ثبت کنید به شماره
20420221122112.
و یا اینکه برامون پیام کوتاه یا همون اس ام اس ارسال کنید.
20420603 87 41 50،
و یا به ایمیل info@radiofarda.com رأی خودتون رو بفرستید.
و همینطور میتونید که در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم به این لیست 10 نفری چهره خبرساز سال 1391 دسترسی داشته باشید که هنوز هم هست و در اونجا رأیتون رو بدید. سپاس از همه شما دوستان که در این نظرسنجی برای انتخاب چهره خبرساز سال 1391 شرکت میکنید. در اینجا باز یادآوری میکنیم که دوستان، چهره محبوب رو ما دنبالش نبودیم و دنبال چهره خبرساز بودیم. خب آرش، به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، ساعت همجور تونتون داره میره جلو. اینجا فقط یادآوری میکنیم که هفته دیگه در برنامه صدای شما صدای فردا آرش حضور خواهد داشت. درست آرش؟
جان جان، من که از خدامه که تو برنامه شما باشم، خیلی هم خوشحال میشم. من هفته دیگه میام که بتونم اون عدد کلی و عدد نهایی تعداد آرایی رو که و تعداد شرکت کننده های نظر خواهی برای چهره سال 91 رو اعلام و تقدیمتون بکنم.
فقط ولی اسمو آره. نمیگی که اون سورپریز و آره که بتونیم شگفتی که بعد اون شیرینی اون
برنامه ویژه نوروز بمونه. یه 10 روزی اگر به ما مهلت بدن برنامه هم ساخته میشه. تو اون ویژه برنامه نوروز متوجه میشن که چهره سال 1391، چهره خبرساز سال 1391 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا کیه، که ما دومین سال این انتخاب رو بتونیم مثل پارسال با برنامه ویژه‌ای جشن بگیریم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما صدای فردا رسیدیم. به اتفاق ژان خاکزاد، آرش حسنیا، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 9.
شدم، اگرچه در قفس ولی ساکن جایی نشدم، اهل هوایی نشدم، من شمایی نشدم، اگرچه در قفس ولی ساکن جایی نشدم. موازی رنگین کمان قل شدم از یقین به شک، به مرگ و رویا سر زدم، سوار بال شاپرک مسیر خود طی کردم و راهی جاده نشدم، مقصد پس پشت سرم ماند و پیاده نشدم. اهل هوایی نشدم، من شمایی نشدم، اگرچه در قفس ولی ساکن جایی نشدم. ردای نور بر تنم، آتش به خاک سر زدم، خورجینم از ترانه پر، خانه به خانه در زدم، شب کوچه گردی کردم و جهان به دوش خستم، حادثه به حادثه با انسان به انسان سر زدم، کبوتری بر شانه و شاخ گل سرخی بنم، رفتم به فتح آفتاب، سوار عرابه شب، چهره من بر آبمه، بر سنگ و سایه و چمن، شبیه هیچ کس نشد، حتی شبیه خود من. اهل هوایی نشدم، من شمایی نشدم، اگرچه در قفس ولی ساکن جایی نشدم، اهل هوایی نشدم، من شمایی نشدم، اگرچه در قفس ولی ساکن جایی نشدم.
شنونده ترانه شماره 9 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودید. شبیه هیچ کس نام این ترانه است از مهرداد آسمانی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اسفند ما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا،
سران مملکت میدانند داخل کشور چه خبری به چه سر ملت میاد. میخواهند مردم گرسنه باشند تا نتوانند بریزند توی خیابون و انقلاب 57 تکرار کنند. و سلام، دست شما درد نکنه، ممنون.
میخواستم بگم به این آقای صالحی گفته تحریمایش تأثیری نکرده، این همه گرانی، این همه تورم، دیگه هر کسی میدونه تو کشور.
وارد بازی انتخابات شدن توسط اصلاح طلبان بدون آزادی زندانیان سیاسی، خیانت به تمامی سالهای از دست رفته و جانهایی است که سرمایه جنبش سبز می باشند.
صدای شما صدای فرداست. You know I can't be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Oh, oh, oh.
پاشید منو اما تا نه، بارون شنید منو اما تا نه، خدا هم بخشید منو اما تا نه، بارون شنید منو. عکسامو می سوزونی، یادمو خاک میکنی، خونه تکونی میکنی، حافظتو پاک میکنی، به خاطرت می سوزم.